یعنی هی کم کم سایه کم شد و نور بیشتر شد.
به سوی خودمون به چه معنی؟
یعنی این قدرت ماست. خدا که مکان که نداره که بگه به سوی ما، یعنی مثلا به مکان الف یا مکان ب، مکان آ یا مکان بی، اینجوری که نیست که. یعنی ما این کار رو انجام دادیم، اونم قبضن یسیرا، و این کار برای ما خیلی ساده است. بعضی یسیرا رو معنی دقیق تری کردن، گفتن یسیرا ای تدریجا.
بله.
یعنی آرام آرام این سایه رو جمعش کردیم. به خودش خداوند چرا نسبت میده؟ چون همه اینها به دستور خداست. یعنی چرخش خورشید، حرکت خورشید به دور عصبت که زمین، حرکت زمین به دور خورشید، اینا همش به اذن الهی و به قدرت الهی سزا به خودش نسبت میده.
بله. خیلی متشکرم جناب استاد. یکی از اساتید نکته جالبی میفرمودن، حالا اگر شما هم بفرمایید نظر مبارکتون رو. چون ما مثلا میگیم که بالاخره یه جسم کدری که جلوی نور قرار میگیره اون دلیل سایه است، اینجا قرآن میفرماید که خورشید و نور باعث سایه است در واقع. حالا ایشون یه مشابهتی برقرار میکردن بین این آیه و یکی از فقرات دعای عرفه حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه که علی غیرک من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. حالا اگر درست خونده باشم که چیزی ظاهرتر از تو خداوند هست که بتونه تو رو ظاهر کنه، او دلیل ظهور تو باشه. حالا یه مشابهتی، حالا من درست شاید نفهمم که معنیش چیه، ولی ایشون میگفتن که یه مشابهتی بین این دو فقره هست و در واقع خداوند میگه خورشید دلیل سایه است، نه اون جسم کدری که جلوی نور قرار گرفته.
حالا اون اندازه که ماها میفهمیم اون یه مقدار مباحث بالاتر از یه بحث عرفانیه، مثل این که مثلا چطور میشه نور حجاب بشه.
بله.
که در همین مناجات شعبانی خونده میشه، الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور.
بله.
یعنی ابصار قلوب، اون بصیرتی که در قلب، نوری که در قلب ایجاد میشه، این حجاب های نورانی رو پاره کنه.
چشم دل.
آه، چشم دل. چون شما به خورشید انسان نمیتونه نگاه کنه، خود اون نور خورشید حجابه.
بله.
نمیگذاره انسان خورشید رو ببینه.
بله.
میگه یک بصیرتی به من بده که این حجابه خورشید را، این حجاب‌های نورانی رو در نوردد تا به اون مبدأ اصلی و منبع اصلی برسه.
بله. خیلی متشکرم. انشالله که خداوند به ما ظرفیت دریافت و فهم این معارف بلند رو عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
و هو الذی ارسل الریح بش
پرسمان قرآنی.
و انزلنا من السماء
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان سوال کردن که در آیه 9 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله آمده است ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. گفتن که البته سخن درباره کافران است، ولی اینجا آیا تعلیق حکم بر وصف است یا خیر؟ یعنی مؤمنان هم اگر در دل خود از نزول بعضی از آیات الهی اکراه و ناخرسندی احساس کنند، آیا مشمول همین حکم هستند یا خیر؟ اولا سوال عالمانه این از شمنده رو تقریر بفرمایید که ما متوجه بشیم و پاسخشم بفرمایید.
خب این ذالک باز باید آیه قبلشو ترجمه کنیم، تا اینکه این ذالک اشاره به قبر دیگه.
بله.
یعنی این اتفاقی در آیه 8 افتاده، این دلیلش اینه. اون آیه 8 چی فرمود؟ والذین کفروا فتعسن لهم و اضل اعمالهم. کسانی که کفر ورزیدن نابودی باد بر اونها و ازل اعمالم، اعمالشون گم گردد، نابود گردد.
بله.
چرا اینا کفر ورزیدن؟ بعد خدای سبحان داره اونها رو مورد لعن قرار میده. ذالکه، این ذالکه داره اونو بیان میکنه که چرا اینها در مقابل حق ایستادن که خدای سبحان داره اونها رو مورد لعن قرار میده. میگه ذالکه به انهم کرهوا ما انزل الله، اینها نسبت به آیاتی که بر پیامبر نازل میشد اینا ناراحت بودن، کراهت داشتن، دوست نمی داشتن که آیه بر پیامبر نازل بشه و تکلیفی رو و روشنگری رو و تعالی و تکاملی رو برای انسان ها به وجود بیاره. بخیل فقط بخل نمی ورده به مال و ثروت، حتی به هدایت انسان ها هم بخل می ورده،
به معرفت هم بخل می
بخل می ورده. از اینکه آدما راه مسیر و راه مسیر درست رو و راه درست رو انتخاب بکنن به این هم حسادت می ورده و بخل می ورده.
بله.
پس این معلوم. بعد ایشون فهمودن که خب این فقط منحصر به کافرانه یا نه، هر کس که در مقابل حقیقت، در مقابل حقایقی که در عالم هستی هست کراهت داشته باشه، اون هم شامل همین افراد میشن. یعنی مثلا دوست نداشته باشه، کلام علی رو دوست نداشته باشه، سخنرانی از تعمیر رو دوست نداشته باشه، حاکمیت از تعمیر رو دوست نداشته باشه. آیا اینها با اینکه مسلمانن، اینها این حکم بالا که لعن خدا بر اونهاست شامل حال اینها هم میشود؟ یه نه، حتما باید طرف کافر باشه، یعنی اصلا اعتقاد به خدا و اینها نداشته باشه.
بله.
در این خصوص روایتی رو در پاسخ این خدمتون که عرض بکنم که شبت از امام باقر علیه السلام هست که در ذیل همین آیه که الان خوندیم، ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، در ذیل این آیه
نوح سوره مالک محمد،
بله،
صلی الله علیه،
فرمودن این آیه فی حق علی، در حق علی علیه السلام نازل شده.
پس موضوعش خاصه.
خب از باب جری و تطبیق داره بحث میکنه دیگه.
بله.
یعنی این یکی از مصادیقش کسانی هستن که نسبت به از تعمیر و امامت از تعمیر کراهت داشتن،
ناخرسند بودن.
این از باب جری تطبیق،
مثل همون ابتدای همین برنامه فرمودید که سهل سال،
سهل سال اون یکی از موارد، با اینکه اون مسلمانه، با اینکه اون پیامبر قبول داره، خدا رو قبول داره، از تعمیر رو میشناسه، ولی از اینکه این جانشین پیامبر بشود این رو کراهت داره،
اعتراض داره،
اعتراض داره. لذا اینجا این فرمود که این مربوط به حضرت امیر علیه السلامه که در مقابل حضرت بعضیا کراهت داشتن، اعتراض داشتن، مخالفت کردن، این شامل اونها هم میشه. منتها بحث اینه که این گسترده تر از این مصداقه. حالا نسبت به حضرت امیر یکی از مصادیقش، نسبت به امام مجتبی علیه السلام اونایی که حضرت رو بر نمیتابن، سید الشهدا سلام الله علیه رو بر نمیتابن، در مقابلش میستن، شامل حال همه اینها میشه. به معنی عام کسانی که در مقابل حق آگاهانه میستن و کراهت دارن که حق برپا بشه، حکومت حق ساری و جاری بشه، اینا همه برمیگرده به همون روحیه کافری که در آیه قبل بهش اشاره کرد که مورد لعن خدای سبحان قرار گرفته.
بله، خیلی متشکرم. حالا این مثالایی که فرمودید و متکی بر روایت هم بود، خب یه مسئله بسیار مهمی رو مطرح میکنه. اگر امر دایر باشه بر این که یه مثلا فرض کنید یه فرع فقهی، مثلا فرض بفهمید یه خانومی از این که مثلا ارثیه خانومان نصف آقایونه، از این مثلا ناخرسند باشه، این دیگه حالا به اون اهمیت مسئله ولایت نیست، اما بالاخره تو دلش یه چیزی میگذره، ممکنه حتی انقیاد هم داشته باشه و تبعیت کنه، ولی در دلش یه چیزی بگذره، آیا اینا هم
نه.
در همین حد هست که شام مشمول این آیه بشن، حکم این آیه؟
حالا اون که حاکی از این که ایمانش ضعیفه هست، اول شامل حال این حکم نمیشه، بخاطر مثل حسادته، طرف نسبت به طرف مقابل حسادت میورزه، قلبن ناراحت از این که اون توان و ارزش و ثروت و اسم و رسم داره، ولی هیچ وقت بر اساس اون چی که در سینه‌اش میگذره عمل نمیکنه. حسود در وقتی حسادتش بر علیهشه و گناه کبیره محسوب میشه که اقدام کنه.
بله.
و الا در روز ممکنه صدها شبهه از ذهن انسان عبور کنه، ولی انسان ها روش متوقف نمیشن، باورش نمی کنن.
بله.
این اشکالی از این جهت وجود نداره. مگر اینکه اون کراهت قلبیه رو روش بیسته و تبدیل به اعتقادش بکنه.
بله.
تبدیل به اعتقاد که بکنه قطعا در رفتار هم اثر خودش میذاره، چون هر چی که انسان انجام میده برگرفته از نیتشه و آگاهیشه. از کوزه همون برون تراود
که
درست.
خیلی متشکرم. حالا اگر از فرمایید یه سوالی برای خود من مطرح شد، اون سوالو مطرح کنم در ادامه همین بحثی که پیش اومد، چون به اصطلاح صحبت از اکراه قلبی بود و اینکه یه نفر در دلش از فرمانی که خداوند داره احساس ناخرسندی بکنه، که حالا اگر یه چیزی در حد مسئله ولایت باشه که مشمول همون آیه قبل میشه که در واقع در حد کفر به خداونده
که تبدیل به اعتقادش کرده باشه.
بله. ولی اگر مثلا مثل مثالی که عرض کردم کسی منقادم باشه و یعنی بپذیره بالاخره حکم، ولی در دلش بالاخره ناخرسند باشه، شما فهمید که مشمول اون نیست. اما در یکی از آیات قرآن هست نسبت به بسلا تحاکم به پیامبر، بسلا قضاوت پیش پیامبر بردن، که اونجا در صدر آیه فرماید که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیما، که اینجا خداوند قسم میخوره که اینا ایمان واقعی ندارن مگر اینکه اگر در دعوای بینشون پیش اومد تحاکم به سوی تو بیاورن و پیش طاغوت،
یعنی شما را حاکم قرار بدن، شما هم به اینا فتوا صادر کنی
و اینا در دلشون هم احساس حرج و به اصطلاح ناخرسندی نکنن، یعنی اگر در دلشون هم حتی اگر بپذیرن حکم تو را ولی در دلشون هم ناخرسند باشن، اینا مؤمن واقعی نیستن.
مؤمن واقعی که اون آیه در سوره مبارکه از شبت که حجرات داره که اون مؤمنون حق را معرفی میکنه، ثم لم یرتابو بیان میکنه،
انما المؤمنون الذين،
اونجا اون انما ظاهرش دیگه از اعداد حصر حقیقی اضافی دیگه نیست، یعنی نسب اضافی نسبی. مؤمن واقعی 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 کسیه که ایمان بیاورد و هیچ گونه شک و شبهی هم در ذهنش پیدا نشود.
ثم لم یرتاب،
درسته؟
بله.
خب این درجه عالی از ایمانه. این معنیش این نیست که اگه کسی شکی به ذهنش خطور کرد پس این مؤمن نیست، نه، این ایمانش یه درجه پایین تره. بر طبق روایت خود ایمان 10 درجه داره و اونجا از امام صادق علیه السلام هست که اونایی که درجه بالایی دارن از اونایی که درجه پایین دارن بهشون خورده نگیرن. علی حال اون الان به این درجه رسیده، مثل کسی که فرض کن دیپلمه، به کسی که مثلا سومه یا متوسطه اوله ایراد بگیره بگه این متوسطه اوله، خودت هم یه زمانی متوسط اول بودی الان متوسط دوم شدی.
بله.
ایراد نگیر، اون داره مدارج را درجه درجه را داره درک میکنه میاد بالا. حالا اونجا یک قرینه باز وجود داره که بیشتر رفت به سمت عمل، اون تسلیما، این حاکی از این که اگرم یه مقداری شک و تردیدی در ذهنش وجود داشته باشه ولی عملا تسلیمه، این مؤمنه، یعنی بر اساس اون شک و ریبش عمل نکرد اعتراض کنه که یا رسول الله این چه حکمی بود کردی، نه، تسلیم میشه. تسلیم یه امر فعلی عملی اقدامیه.
بله. خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید جناب استاد. فرصت برنامه تموم شده، اگر کلام پایانی داری در خدمتتون هستیم بفرمایید.
مثل همیشه از شما و از همه شنوندگان عزیز واقعا التماس میکنم که دعامون کنید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. بنده هم خودم و هم میدونم بسیار شنوندگان عزیز از حضرت عالی التماس دعا دارن در مزان استجابت. امیدوارم که هم شما هم عزیزان شنونده ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و تا برنامه آینده پرسمان قرآنی همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا، خدا حافظتون باشه.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری،
پیام نو دارد کتاب بیداری.
به هر که با پاکی تو را تلاوت کرد، خدا سعادت را به او عنایت کرد، به او عنایت کرد. بیا کن نسیم و باران را کتاب بیداری صحیفه جان را، بیا تلاوت کن نسیم و باران را کتاب بیداری صحیفه جان را. هر آیه صف در صف به سوی حق راهی، کتاب دین داری امید و آگاهی، کتاب دین داری امید و آگاهی. به هر که با پاکی تو را تلاوت کرد، خدا سعادت را به او عنایت کرد، به او عنایت کرد. بیا تلاوت کن نسیم و باران را کتاب بیداری صحیفه جان را، بیا تلاوت کن نسیم و باران را کتاب بیداری صحیفه جان را.
عصر بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، 16:45 شنبه 12 آبان 1403 هست، 29 ربیع الثانی، و آنچه که تقدیم حضورتون شد برنامه پرسمان قرآنی بود که حجت الاسلام و المسلمین ملکی، اما در ادامه در خدمت شما هستیم تا لحظات دیگر با برنامه زمزم احکام، و انشاءالله بعد از اون هم با برنامه خانه دوست به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 17:30، و مثل همیشه التماس دعای خیر داریم. امیدوارم برای همه بیماران و حاجتمندان و گرفتاران در این لحظات دعا کنیم که لحظات مقدسی است و لحظات استجابت دعاست. ما هم اگر قابل باشیم دعاگوی شما هستیم در کنار بارگاه نورانی خانم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، و انشاءالله بعد از اون هم در خدمت شما خواهیم بود با برنامه پیک هدایت با سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد، و انشاءالله در یک فرصت دیگر ادامه فرصت و زمان پخش برنامه را عرض خواهم کرد. غروب آفتاب ساعت 17:12 هست. دعوت میکنم همراه ما شنونده برنامه زمزم احکام باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و ارجمند سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو تقدیم میکنیم با تبیین مباحث مربوط به شناخت گناهان که با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور تبیین میشه. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و تحیت دارم.
خواهش میکنم. تو موضوع شناسی گناهان، جناب آقای وحیدپور، بخشی از گناهان مربوط به نوع تفکر ما، اعتقادات ما میشه. ممکنه در رفتار ما عملی رو مشاهده نکنیم که بگیم این کاری که این شخص انجام داده گناه هست یا گناه نیست، اما در ذهنمون، در فکرمون، پیش خودمون ممکنه به مسائلی دوچار بشیم یا به باورهای غلطی برسیم که اینها ممکنه گناه محسوب بشه. در این بحث میخواییم توضیحات شفاف و سریع حضرت عالی رو بشنویم که چگونه ممکنه دچار گناه بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرضم اینه که تقسیم کنیم گناهان رو به گناهان اعتقادی و گناهان رفتاری. البته ممکنه فرهیختگانی از شنوندگان عزیز این برنامه ایراد بگیرن که اصلا گناه و ثواب مال رفتاره. گناه اعتقادی یعنی چی؟ چون این گناهان مربوط به اندیشه میشه، مربوط به اعتقاد ما میشه. ولی بله، میتونم از یک جهت هم بگم این گناهان هم رفتاریه. بله. مثلا الان وارد میشیم میگیم اولیش که در هم قرآن هست، جزء ذنبها یعنی گناهان شمرده، شرک هست، شرک به خدا، یعنی شریک برای خدا قائل شدن، کفر به خدا، کافر بشیم. درسته این اندیشه هست، ولی منشأ رفتاره. یعنی کسی که کافر می شود، کسی که مشرک می شود، رفتاری از او سر می زند که این رفتار نتیجه شرک و کفره و این گناه حساب می شود. بزرگترین گناهه. بزرگترین گناه انسان نسبت به خدای متعال شرک ورزیدن و کفر ورزیدن به پروردگار متعال است. اینا رو من نمیخوام دیگه خیلی وارد جزئیاتش بشم و بحث کنم. چرا؟ چون بحثای اعتقادی به همراه خودش داره که اونم جای بحثش اینجا نیست. دوم که متاسفانه گاهی انسان میبینه افرادی دوچار این معضل میشن، ناامیدی از رحمت خداوند متعال است که اینم ناشی از جهل به عظمت پروردگار. اونقدر خدا کریم است، اونقدر خدا رحیم است، اونقدر خدا بزرگه که جای این رو نداره بنده از خدای متعال و از رحمت او ناامید بشه. تعبیری که در ادله ما داریم، الیأس من روح الله، آیه قرآنه، لا یعیس من روح الله الا القوم الکافرون، از رحمت خدا ناامید نمیشه مگر کسی که کافره. بنابراین گناهی که ما از رحمت خدا مایوس بشیم، که گاهی دیدید دیگه بعضیا دیگه مایوس شدن، که این یأس باعث میشه که توبه هم نکنه، میگه من دیگه توبه نمیتونم بکنم، مایوس. اینم از گناهان کبیره است. اینم من عرض بکنم که بعضی از اینهایی که ما الان داریم میشمونیم آقای موسوی نژاد جز گناهان کبیره هستن. بله. یعنی گناه بسیار بزرگی است. و سوم برعکسشه، بعضی ها اونقدر غرور میگیردشون که اصلا میگن که دیگه خدا با ما کاری نداره، که ما جهنم نمیریم، یعنی ایمن از مکر خداوند متعالن، خودشون رو از عذاب الهی و مجازات خدا در امان میدونن. اینم میدونید دیگه که انسان رو به اندازه ای مغرور میکنه که ترس از پروردگار ندارد. من اینجا یه نکته کوچیک عرض بکنم خیلی سریع و رد بشم. در تربیت فرمودن که دو تا کفه، مثل ترازوهای قدیم که دو تا کفه داشت، نه این ترازوهای دیجیتال، دو تا کفه باید باشه، یکی خوف یکی رجا. خوف باعث میشه که همون که الان عرض کردیم، باعث میشه که ایمن از عذاب خدا و مجازات الهی نباشه. یعنی اگر گناهی کرد بگی که من بدترین بندگانم، من شایسته مجازاتم، این از طرف. ولی از اون طرفم رجا، رجا یعنی امیدواری. یعنی چی؟ همونی که قبلش عرض کردیم، که ناامید از رحمت الهی نباشد. بنابراین نه یأس از رحمت خدا داشته باشه که گناه کبیر است، و نه از این طرفم نترسد از خدا. کسی که مغرور میشه به خودش و از خدا ترسی ندارد نسبت به گناهان خودش و خودشو خلاصه عرض میشود فرشته میداند، میگه من که گناهی نکردم که خدا بخواد من رو عذاب بکنه، اینم جزء گناهان کبیره و بزرگ هست. و چهارم این است که اون چرا که خدای متعال نازل فرمود از توسط انبیا و توسط قرآن شریف، خدایی نکرده اون رو انکار کند، یعنی بگی من قبول ندارم، که این منجر به ارتدادم میشه. اینم واقعا مهمه که الان تو زمان ما باید حواسمون جمع بکنیم که تشکیک در ما انزل الله نکنیم. تشکیک، تردید و انکار که سر از در هر صورت کفر و ارتداد و امثال اینها در میآورد، اینم جزء گناهان بسیار بزرگ و گناهان کبیر است.
ممنون از راهنماییتون جناب استاد وحیدپور. استفاده کردیم همراهان خوب زمزم احکام. سوالهای زیادی رو برای ما ارسال کردید و پاسخش رو ما باید از نمایندگان مراجع معظم تقلید بخوایم و ضبط کنیم و براتون پخش کنیم. بخش از این سوال ها رو به همراه پاسخ ها براتون آماده کردیم که دعوت میکنیم شنونده باشید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهید، میشوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
بنده مقلده آیت الله خامنه‌ای هستم، سال خمسیم رسیده، خواستم ببینم اون مواد غذایی که به صورت متعارفون خریداری کردیم و در منزل هست بابتش خمس بدیم یا نه، اگر پاسخ مثبت هست که این روش محاسبه تونی مقدار مشکل هست رو بفهمون که چگونه ما این یک پنجم مواد غذایی را حساب بکنیم. ضمناً بنده یارانه بگیرم هستم، تشکر میکنم.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو، اگر اون مواد غذایی از یارانه تهیه شده است، یعنی اون پول یارانه‌ای رو دادید، یا اینکه اصلا نه مواد غذایی رو به عنوان یارانه بهتون دادن که در برخی از موارد به عنوان سبد کالا داده میشه و در قبالش چیزی از شما نگرفته‌اند، اگر زیاد هم بیاد به نظر ایشون خمس نداره. اما اگر نه از حقوق و درآمد و اینها خریداری کردید، هرچه که از هزینه زندگیتون اضافه بیاد سر سال، مواد مصرفی مثل برنج و روغن و عدس و نخود و لوبیا و امثال اینها، اینا خمس داره، مگر اینکه چیزی باشه که ارزش مبادله نداره. مثلا یه شیشه شربتی هست که دو سومش مصرف شده یک سومش باقی مونده است، این رو بر نمیدارن، یعنی به جایی به خود بفروشید ارزش مبادله و فروش و اینها نداره، این خمس نداره. اما مواردی که مثل برنج و روغن و عدس و اینهاست، یا اینکه مثلا شما دوتا ظرف روغن خریداری کردید، یکیش کامل سربسته است، یکی دیگرش هم فرض بر این است که اگه باقی مونده ارزش خرید و فروش داره، اینا خمس داره. اما این که خب کار مشکلی هست محاسبش، یا این که دونه دونه محاسبه کنید به قیمت فعلی و ببینید چه مقدار هست، اونایی که عرض کردیم خمس بهش تعلق میگیره و یک پنجمش رو باید بپردازید به عنوان خمس، یا این که نه مجموعاً اگر قیمت کنید به جوری که دیگه مطمئن باشید بیشتر از اون مبلغ نیست و خمس اون رو هم بپردازید، اشکالی نداره. مثلا مجموعه رو فرض میگیرید که خب اون چی که تو خونه دارم فرضاً 2 میلیون بیشتر نیست، 10 میلیون بیشتر نیست، مطمئن باشید که از این مبلغ بیشتر نیست، خمس همون مبلغ رو بپردازید، اشکال نداره و نیازی نیست که دیگه دونه دونه بنشینید یکی یکی قیمتشو به دست بیارید و حساب کنید و اینها.
شنونده ای نوشته: من چند سال پیش نذر کردم و الان فراموش کردم و هیچ چیزی بابت آن نذر به یادم نمی آید، تکلیفم در این باره چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
اگر نذرهای شما با صیغه شرعی نبوده تکلیفی ندارید و بنابراین وظیفه شما ندارید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که به ما وام قرض الحسنه داده و مبلغ قابل توجهی هم بوده، اگر به هنگام پس دادن پول ایشان سکه به این شخص بدهیم، اشکال فقهی و شرعی